أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب دیگه مجبور شدیم دوباره برگردیم به اول که حاصل مطالب را با ذکر جایزه هاشون اونچه که خوندیم راجع به تندیز علم اجمالی یه دور شهر بدیم که هر کدام چه جایزه هاشون بحث های زیادی خوندیم و خیلی متشدد شد برای جمع‌بندی بکنیم که هر کدام جایزه هاشون معین بشه. گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث طالتا در مخالفت قطعیه است و خدا در موافقت قطعیه. مخالفت قطعیه هم طالتا بحث ثبوتیه، این ناظر به حکم عقل و عقلا و ارتکاز متشرع. خب ابتداعا عرض میکنیم که فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی. در علم تفصیلی بحث اصلا نمیاد، چون برای اینکه جایگاهی برای حکم ظاهری وجود نداره. اما در علم اجمالی چون همراه با یه شکی و شکوکی هست، جایگاه برای حکم ظاهری محفوظه. با توجه به این جایگاه و با توجه به این که ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی امکان اجتماعشون را ثابت کرده ایم، پس بنابراین دیگه نمیتونیم بگیم به حکم عقل این استحاله داره، برای اینکه با شک محل برای ورود حکم ظاهری هست، امکان جمعش با حکم واقعی هم هست. علم اجمالی علم به حکم واقعیه، حکم و شک هم که محل حکم ظاهریه. بعد هم که اینا هم جمعشون ممکن بود، دیگر نظر عقل وجهی برای استحاله نیست. پس استحاله عقلیه نداریم. استحاله عقلی که گفته میشه یعنی عقلایی، چون عقلا هضم نمی کنن، ترخیص در معصیت میبینن این را، چون حکم واقعی معلوم بالاجمال را حکم فعلی میبینن و منجز و حکم ظاهری برخلافش میگن ترخیص در معصیته، پس عقلاییه یا به حسب ارتکاز متشرع، فرق نمی کن. عند العقلا هست، بالاترش در ارتکاز متشرع هم هست که احکام شرعی هم همینطوره، یعنی متشرع میفهمن که این احکام فعلی هست و علم هم منجزه، پس بنابراین معصیتشون قبیحه. مخالفت قطعیه رو دیگه خود مولا هم نمیتونه حکم کنه با کمک، پس بنابراین دیگه شد به کمک یا ارتکاز متشرع یا بنا عقلا. خب واضحه چه دو تا چهار تا بگم ارتکاز متشرع عین هم بنا عقلا صحیح بعد از 20 سال و فستان دیگه بذاریش برای مشاورات. تو مشاوره بفهمید که ارتکاز متشرع یعنی چه، بنا عقلا یعنی چه. مفصلانی المحل موجود و خیر عرض شود به خدمت شما این تا اینجا. ولی اینجا یک سوالی پیش میاد که بازم جایگاه داره، چون که نمیدونم ما موقع متعرض شدیم یا نه. وقتی که مرجعش بنا عقلا شد یا ارتکاز متشرع شد، خود به خود تقلق میشه، برای اینکه بنا عقلا قابلیت رد را داره از ظرف شاره، ارتکاز متشرع هم قابلیت رد داره. بنابراین بحث یه قدری اثباتی هم میشه. اینجا این جایگاه رو پیدا میکنیم که باید بریم به سراغ مقام اثبات. اگر دلیل چون برای رد از ارتکاز عقلا، ارتکاز متشرع و بناء عقلا، ردشون احتیاج داره به چی؟ به دلیل قطعی که هم سندش قطعی باشه، صدورش، و هم دلالتش قطعی باشه. حالا هم تا دلیلی پیدا کردیم، بعد میگیم که شارع رد کرده، از بنا عقلا رد کرده، از ارتکاز متشرع رد کرده. اما این که مولا یعنی در همین از ادله شرعی رد بکند از بنا عقلا، بنا مستقرهی که عقلا بهش عادت کردن، ارتکاز متشرعی که متشرع بهش عادت کردن، بیاد رد بکند به یه دلیلی که به یک نفر مثلا یه دونه روایت یه خبر واحد، این متعارف نیست، یه غیر ممکنه.
تو اقلا متعارف نیست،
نه نه در متشرع متعارف نیست. چه نخه چرا به متشرع هم هست، یعنی ارتکاز متشرع از ارتکاز عموم متشرع چیه بزنی میخوان بیرون بکنن، باید بریدن سرشون مطالب را تا چی؟ تا از اون فکر قبلی شد اونا رو منصرفی. فرق داره با این که زمینه فکر آدم خالی باشه. در زمینه فکر خالی یا زمینه خالیه با یه خبر واحد مطلبی میاد. حالا بحثمون بر سر چیه؟ اینه که ارتکاز متشرع پر کرده، خلع نیست، بذاریش به حال خودش به همون راه مرتکز خودش میره. اینجا بخوان عموم این مردمی را که مبتلا هستن به این ارتکاز، ارتکازشون رو رد بکنن و چیز دیگری جایگزینش بکنن، این احتیاج به دلیل قبلی داره و دلیل شایع، مثل مبارزه با قیاس. قیاس یا چیزی بوده که زمینه عقلایی داشته، ائمه در مقام ردعش به یک روایت اکتفا اون خط گفتن به گفتن تا اینکه جز ضروریات مذهب ما شده که قیاس باطله، در اثر اینکه از کثرت گفتنش. پس در مواردی طوری، خب اینم راجع به این، و حیث این که ما در مقام اثباتی هم که دلیلی نداریم، پس بنابراین طبق مرتکز متشرع و بنا آخلا باید عمل بکنیم، یعنی بنا بگذاریم بر قبح مخالفت قطعیه. و اما موافقت قطعیه فلا حکم للعقل، اینا رو که گفتیم مقدمه بود، برای اینکه ما در بحث قبلی هم اینا خونده بودیم، حالا مقدمتاً تکرار کردیم برای بحث بعدی. بحث بعدی راجع به موافقت قطعیه. خب باز هم سه مرحله داره: حکم عقل و بناء عقلا و ارتکاز متشرع. در رابطه با حکم عقل، موقعی که ما عرض کنم خدمت شما گفتیم که عقل حکم به قبح نداره به واسطه اون حلولی که داریم در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در حد مخالفت قطعیه که قبیح نباشه، دیگه موافقت قطعیه خوب در یه خولادیه. چون معنای موافقت قطعیه چیه؟ معنای موافقت قطعیه اینه که مخالفت شما احتمالی، واجب که نبود. معنیش اینه چی؟ یعنی یجوز المخالفت احتمالیه. خب شما مخالفت قطعیه رو جایز دانید، احتمالیش به در یه خولا جایزه. این از لحاظ حکم عقل. و اما از لحاظ بناء عقلا و ارتکاز متشرع، خیلی خوب، این اینجا عرض میشه خدمت شما، مواجه میشیم با یه بحث دیگر که اون بحث میگوید نوبت نمیرسد به این قضیه. از چه جهت؟ از جهت این که عرض کنم به خدمت شما ما مقتضی نداریم برای موافقت قضیه. چرا نداریم؟ همون چیزی که نقل کردیم از شهید صدر، این محقق بزرگ جواب، که علم اجمالی در حقیقت در حد جامع تنجیز میکنه، یا این که در حد جامع یا این که خودش دچار ابهامه. اونطور که آغازی ها فرموده بود، علم جامع علم به واقع، علم به اجمالی، اما با ابهامی که در خودش هست، تاریکه. خب حلاکل تقدیره تنجیزش به قدر جمعی اطراف نیست، اقتضا نداره، اقتضاش در حد بعض افراده نه در جمعی افراد. پس بنابراین ما مقتضی نداریم برای تنجیز علم اجمالی نسبت به جمعی اطراف، که اسمش میذاریم موافقت قدریه، مقتضی نداریم. حالا یه حرف بود میخواستیم، حالا میخواییم جایگاه های حرف بود. وقتی ما بخواییم بریم سراغ بحث در موافقت قطعیه، اول باید از این قنطره عبور بکنیم. یعنی که؟ یعنی جواب بدیم از این اشکال و بگیم مقتضی داریم به اون بیانی که نقل کردیم. گفتیم در ریشه‌هاش در کلمات آزیا هم هست که عرض شود خدمت باسات شما ثابت بکنیم وجود مقتضی را، که یادتونی بیاناتی کردیم و توضیح هم دادیم، دیگه تکرارش نکنیم چون خیلی مختصر میشه. حالا میخواییم فهرست مطلب رو بگیم برای اینکه جایگاه مباحث معلوم بشه. این هم راجع به این مطلب. پس بنا را گذاشتیم بر چی؟ بر وجود مقتضی. حالا وقتی که فرض کردیم مقتضی موجوده، اون وقت باید بیاییم به سراغ مانع. پس ما مقتضی برای وجوب موافقت قطعیه داریم. بحث بعدی سریع این است که این مقتضی آیا در حد علیت تامه است یا در حد اقتضای اصطلاحیه؟ این بحث بعدیه. خب مثل نائینی قبول دارند که اقتضا هست نسبت به وجوب موافقت قطعی، اما علت تامه نیست. علت تامه نیست یعنی چه؟ یعنی مانع برداره. اما مثل آجی ها و محقق اصفهانی میگن مقتضیه و اقتضاش مانع بردار نیست، در حد علیت تامه است که مانع بردار نیست. خب حالا پس اینم جایگاه این بحث. اگر گفتیم که علت تامه است، خود این نوبت به بحث‌های بعدی نمیرسه. یعنی به حسب ارتکاز متشرع یا بنا عقلا، همونطوری که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی علیت داره و خب ترخیص در خلافش قبیحه، نسبت به موافقت قطعی هم همونطوره. و اینو گفتیم که اهلا و سهلا دیگه، نوبت نمیرسه به بحث از مانع که علت تامه است، در خلاف علت تامه دیگه امکان نداره. و اگر گفتیم علت تامه نیست، مقتضی هست اما مانع برداره، خب حالا یه بحثی هم اینجا باید داشته باشیم. اون کسانی که میگن علت تامه است نظرشون به چیه؟ اونایی که میگن علت تامه نیست نظرشون به چیه؟ اونایی که میگن علت تامه است نظرشون به این است که این اقتضا به صورت تنجیزی است نه تعلیقی. همون بحث تعلیقی و تنجیزی گفته بودیم. یعنی اینکه عقل حکم می کند به قبح مخالفت احتمالیه. یعنی دانه ببینیم قطعیه احتمالی هم که قبیل شد و موافقت قطعیه چی میشه؟ واجب میشه. پس عقل حکم می کند به قبح مخالفتین، هم قطعیه و احتمالیه، فیجب الموافقت قطعیه. اینه به صورت تنجیزی میگه یا تعلیقی؟ تنجیزی. ای تنجیزی گفتیم خب دیگه جلوی ترخیص را گرفته، اون تمجیزی. اما اگر گفتیم این حکم حق تعلیقیه، تعلیقی یعنی چه؟ یعنی عقل حکم می کند به این که مخالفت احتمالی هم نباید بکن، فضلا از این که مخالفت قطعی و اخیر احتمالیش هم جایز نیست. اما این حکمش نسبت به مخالفت احتمالی معلقه، معلق بر این که آیا از طرف مولا ترخیصی برسد یا نرسد. اگر ترخیصی از یعنی اگر معلق باشه اینطور میگه، میگه اگر ترخیصی از مولا نرسید مخالفت احتمالی قبیحه، اما اگر رسید که دیگه قبیح نیست. پس اینهایی که مثل محقق نائینی میان میگوین که به نحو علت تامه نیست، از جهت این است که حکم عقل به اقتضا را چیکارش میکنه؟ تعلیقش میکنه. پس این هم جایگاه این بحث تعلیقی مله. پس ما همین عقل با اون تفسیری که کردیم دیگه بنا عقلا و بسرش. البته اونا غافل بودن، ببینید اونا مثل محقق نائینی عقل میگن، این تحقیقات و تشقیقات اینا رو ما داریم بهشون تحمیل میکنیم، و الا اونا غافل بودن از این نکته. یعنی اونا عقلیش کردن، خواهی عقلی شد که شد دادنونی. منتها ما داریم دقت نظر به خرج میدیم، میگیم نباید بگویید عقلی، باید بگید بنا عقل. خیلو پس این اینطوریه. نه خیر، نائینی تعلیق شد، نائینی تعلیق شد، آزیا و اصفهانی تنجیزی شد. این هم جایگاه این بحث. اینجا با عرض معذرت باید کمی تأمل بکنیم، یک کمی هم تحمل کنیم، چون که یه بحث دیگه داریم و اون این است که جوابی را که نائینی به آغازی داد که عرض می شود خدمت شما بالاخره در یه جاهایی وارد شده، در یه جاهایی قطعا و یقینا تجویز در مخالفت احتمالی از شر به ما رسیده، خب شما با اینا چه کار میکنید؟ مثل قاضی فراغ و تجاوز. آزیا چه جواب میده؟ آزیا و امثال او. حالا اینجا یک بحثی متولد میشه، و اون یه که اگر ما قائل شدیم به حلیت تامه، پس ترخیص در مخالفت احتمالی را هم به هیچ وجه جایز ندانستیم. خب وقت تو قاعده فراغ هم سالزاره، یعنی جایی که قطعا رسیده این چه کار باید بکنیم؟ آیا باید بگیم این دیگه دروغه؟ آمانی کلا. اون وقت متوسل میشویم به یک حلولی که موضوع را عوض میکنه، یعنی که یعنی یه طوری میشود که دیگه مخالفت احتمالی صدق نمیکنه. نه اینکه مخالفت احتمالی هست و قبیح نیست، خروج خروج حکمی نیست، خروج خروج موضوعی، یعنی کاری باید بکنیم که تخصصا خارج بشه نه تخصیصا. چرا؟ چون وقتی حکم عقلیتون یا عقلاییتون علت تامه بود، تخصیص بردار نیست. پس همه مواردی را که میبینیم بوی ترخیص در مخالفت احتمالی درشون ازشون میاد، طبق مبنای آغازی آواش محسن، باید چه کارشون بکنیم؟ باید کاری بکنیم که خروج موضوعی باشه نه حکمی، چون خروج تخصیص در حکم حق معنا نداره، محاله. خروج میشه تخصصی، یعنی خروج موضوعی. مثل چه؟ مثل همون جعل بدر، یعنی گفتن در مورد قاعده فراغ و تجاوز نه این است که مخالفت احتمالی تجویز شده، جعل بدل کرده مولا، پس شما امتثال قطعی کردید لیکن به وسیله بدلی که آوردید، پس مخالفت احتمالی واقع نشده از شما، نه اینکه واقع شده و قبیح نیست. این نتیجه این میشه. موارد این چنینی را باید حملش بکنیم بر خروج موضوعی. حالا در مورد قاعده فراغ آغازی چه میگه؟ میگه از نوع مقوله جعل اماریته. جعل اماریت یعنی که یعنی مولا نگفته مخالفت احتمالی جایزه، گفته اماره ای به دست شما داده که انشاءالله امتثال یقینی با کشف میکنیم با این اماره که امتثال یقینی حاصل شد، یعنی اماره ای که با این اماره کشف میشود به تحقق امتثال یقینی. پس بنابراین تجویز مخالفت احتمالی در کار نیست، منتها شارج علی اماریتی کرده، مفته همی که از نماز فارغ شدی این اماره است، برای اینکه امتثال قطعی و صحیح بوده در تجویز. و بالاخره هر کسی از یه راهی طرق مختلف هست، باید کاری بکنیم که خروج حکمی نباشه، موضوعی باشه. این هم راجع به این مطلب. منتها اینجا یک بحثی پیش می آید که با جایگاهش همینجاست، و اون این است که دلیلی که بخواهد دلالت بکند بر این باید واضح دلاله باشه بر اماریت. چرا؟ چون که در کجا میخواد همچه چیزی بیاد؟ در یه جایی عقل خود داره حکم میکنه به قرقش. حالا اون دلیلی که میخواد بیاد موضوع عوض بکنه باید یه دلیل واضحی باشه. اگر بنا باشد دلیل دلالت نکرده به اون خروج موضوعی، ما میخواهیم حملش بکنیم بر خروج موضوعی، اشکال پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه از مقوله دلالت اقتضاست. دلالت اقتضا نمیشه اکتفا کرد به اطلاق مطلقی. برای اینکه اون حکم عقل به منزله قرینیت صالح للقرینیه است، مانع از انعقاد اطلاق میشه. پس اکتفا به اطلاق نمیتوانیم بکنیم در کشف از اون خروج موضوعی. اتفاقاً چرا؟ برای اینکه خود حکم عقل به قبحش صالح للقرینیه، لان یعتمد علیه المولا فی عدم انعقاد الاطلاق. بنابراین همیشه در حد اطلاق کافی نیست، باید نفسی دلیل واضحی داشته باشیم بر چی؟ بر اون مطلب که اینجا دیگه این نماز صحیحه و هر میشه جعل اماره شده یا جعل بدل شده، اما اگر میخواییم با یه اطلاقی اینه درست بکنیم، این نمیشه، با اطلاق درست نمیشه. نه اجازه بفرمایید دیگه، حالا کل تقدیر برست. بله 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 بله، اطلاق بدل نمیخوام، اطلاق دلالت شله مبتنیست بر مقدمات هست، بر فارسی هم دیگه صالح للقرینیه ای نباید در کار باشه، و الا این استدلالش دوری میشه. ای بسا مولا اکتفا کرده به همون برای قرینیت که مانع بشه از نخواد، ای بسا اطلاق را اداره کرده باشه برای چی؟ بنزا در موارد دلالت اقتضا هر وقت صحت الكلام او صدق او يتوقف على شیئن، اینه بهش میگن دلالت اقتضا. اون وقت او باید بر مقدار اطلاق کافی نیست، باید دلالتش دلالت ظهور تندیزی باشه، اطلاق کفایت نمی کنه. این بحث هم تمام شد. خیلی خوب، اگر از همه این بحث ها فارغ شدید، یعنی چه؟ یعنی قائل شدیم که علت تامه در کار نیست، دلالتش در حد چیه؟ اقتضا، در حد همون اقتضای اصطلاحیه، نه علیت تامه. پس بنابراین این حکم چه عقلی چه عقلایی چه متشرعه چیه؟ در حد معتعلقیه، یعنی مانع بردار. این شکل دوم بود، مانع بردار که شد دیگه هیچ اشکالی نداره، حتی با اطلاقات هم میتوانه مانع براش درست بکنه، با عمومات و اطلاقات رفع ما لا یعلمون. رفع ما لا یعلمون اطلاقیه، میشود چه کار بکنه؟ میشود بیاد ترخیص بده در مخالفت احتمالیه که الان محل بحثمونه. آره میتونه دیگه. طبق مبنای کی شد؟ مبنای نائینی و آقای خویی و امثالو. حالا تا اینجا منتها. اون وقت مثل نائینی که قائل میشد به تنجیز علم اجمالی چه میگه؟ میگه در مقام اثبات این اطلاقات رفع مالای علمون اینها نمیتونن شامل اطراف علم اجمالی بشن. چرا؟ میگه برای این که مستلزم تعارض اصوله، اصالت البراهه یا اصالت التهاره در این طرف معارضه میکنه با اون طرف و با تعارض سقوط میکنه و دیگه ما اصالت البراهه نداریم، اصالت تهاره نداریم. میتونستیم داشته باشیم، یعنی عقل مخالف نبود، یک مشکلی هم نبود، منتها تعارض اصول اینها را از بین میبره و ما اصل عملی دیگه نداریم. قدر کردید دیگه آقای نائینی اینطور تنجیز علم اجمالی درست میکنه. خب حالا یادتونه بیان این تعارض به چه صورت بود؟ به این صورت بود که شمول اقتضا دارد رفع مالای عظمون برای شمول جمعیت، چون که گفته موضوع شک، شک هم در همه اطراف هست، شمولش در جمعیت را مستلزم ترخیص در معصیت و قبیح امکان ندارد. اگر بخواد بعضی را بگیره، بعض معین ترجیح بلا مرجح، بعض غیر معین جز افراد عام نیست به قول شیخ انصاری. پس بنابراین ادله اصول ساقط میشه. ساقط که شده اقتضایی برای تنجیز داریم، مانع هم نداریم، لذا علم اجمالی منجز میشه. این دیگه نحوه بیان محقق نائینی و آقای خویی و امثال همه. اینجا مواجه میشن که دیگه آخرین قنطره است، هم خسته شدیم هم شما را خسته کردیم، و اون آخرین قنطره عبارت بود از چی؟ از احتمال تخییر. بودن رفع ما لا یعلمون یا کل شیء لک حلال یا الناس لسعة ما لا یعلمون یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم یا کل شیء مطلق حتی یرد عنه نهیون. اینا همه اقتضا دارن چی؟ که بیان از شامل اطراف بشن، جمعی اطراف. جمعی اطراف میدونیم ممکن نیست، بعض معین ترجیح بلا مرجح، بعض نامعین از افراد عام نیست. چه اشکال داره که بگیم قالب تخییر بشیم؟ یعنی بگیم در احد و همای لا بعینه، به همون نحوی که معناش میکنیم در باب تخییر، ادله تخییر که میگیم واجب احد الافراد. به چه صورت؟ احد الافراد مفهومی نه مصداقی. لابعینه مفهومی داریم یا لابعینه مصداقی داریم؟ اونو که نمیشه لابعینه مصداقی، یه لابعینه مفهومی یعنی در حد کلی. چه اشکالی داره؟ اون وقت مثال میزنه، میگن که بله مثل آقا ضیاء و آقای اصفهانی ایراد میگیرن به نائینی که شما که بحث رساندید تا اینجا و هی میدون دادید تا بحث اینجا رسید، شما اینجا اون وقت گرفتار میشید توی چی؟ توی گرداب تخییر، یعنی برای که رفع مالا یعلم رو به صورت تخییر و یا جانی بخواهید. ریدیه هیچ اشکالیه نه؟ نه ترجیح بلا مرجحه، نه نمیدونم، نه ترخیص در معصیته، نه حد آمای مصداقی گفتید که نمیدونم این لابعینه مصداقی که فرد مردده و محاله، هیچی که اینا نیست. اون وقت جوابهایی دادیم از تخییر، نتونن از 5-6 تا جواب از تخییر بیان کردیم که آقای خویی بیان فرموده بود و یکی از اینا 11 تا از اینا را قبول کردیم. و به این کیفیت پرونده بسته میشه، هم بر مبنای قائلین به علیت تامه، هم بر مبنای قائلین به اقتضا. کجا پرونده بسته میشه؟ اون قنطره آخریش عبارت از قول به تخییر که این شبهه رو باید ردش بکنیم. و الا اگر قائل به اقتضا شدیم مثل مرحوم ناینی، اون وقت هرچند مورد مواجه میشیم با اشکال تخییر. اشکال تخییر اشکال مشکلیه، ولی آزا باید ردش بکنیم به همون صورتی که بیان شد. که حالا میخواستیم فقط جایگاه مباحث رو بدیم، یعنی نمیخواییم بریم تو عمق هر یکی یکی. خیلی هم طول کشید، خیلی هم زحمت کشیدیم توی وادی ها، اما فهرست مطلب و نظم منطقیش اینی بود که امروز گفتیم. و صلی الله علی محمد المعلم خواهیم.